روزنامه مستقل، روزنامه واقعا مستقل. ما در مطبوعاتمون این استقلال رو نداریم. خیلی راحت از گرایش های مختلف فکری تیتر صفحه اول میزنن. یک تاب و شکنی کردن و اون این که صفحه اول متعلق است به همون قبیله 200 نفری اصلاحات در روزنامه های اصلاح طلب و صفحه اول متعلق است به قبیله 200 نفری اصولگرایی در روز. ایشون اینو بستش دادن. خیلی از افراد با دیدگاه های متفاوت اومدن. کسانی که مثلا در روزنامه اعتماد جناب آقای الیاس حضرتی به تعبیری میگفت اگر شما مقاله پزشکی بنویسید زیرش مهدی خزعلی باشه ما نمیتونیم چاپ کنیم، گرفتار میشیم. تا اینکه آقای روحانی اومد سر کار، رو دیدم خبرنگار اعتماد اومد پیش من مصاحبه. گفتم وقت منو نگیر، شما که نمیتونید چاپ کنید. گفت نه، قول داده آقای الیاس حضرتی، گفته مصاحبه رو بگیر حتما چاپ میکنه، صفحه اولم میزنه. ایشون مصاحبه رو گرفت و رفت بیرون و دو روز بعدش بنده بازداشت شدم. رفتیم زندان و برگشتیم، گفتم چی شد؟ گفت نشد، تو رفتی زندان، ما اینجا صفحه اول اسم تو بنویسیم مگه میشه؟ واقعیت اینه که ایشون این کارو کردن، صفحه اول، نه تنها من، خیلی های دیگه ای که فکر میکردن چه میشود. تمام این چه میشود ها مال خودسانسوری خودمونه، مال اون گیرهایی که داریم. میخوام کاغذ بگیریم، میخوام تجارت کنیم، میخوام خیلی کارا بکنیم، میخوام رانت بخوریم، نگرانیم. میگم آقا اگه عکس مهدی خزعلی اومد صفحه اول، رانتمو چیکار کنم؟ اگر اونا رو بذاریم کنار، میتونیم بهای نظری این کارو کردن و به پاس این شجاعت که این حصر رو شکسته یه تشویقی بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران کدام. تشکر میکنم از آقای دکتر خزعلی. آقای دکتر خزعلی دیشب به من گفتن، اما به سبب ارادتی که من به ایشون و به این پایگاه به عنوان مهد آزادی، اکاش به جای سرای قلم میذاشتن مهد آزادی، من قائلم دیگه حرف آقای دکتر خزعلی رو نتونستم. تو بدترین تایم هم آقای دکتر به من گفت مراسم شیش، که باز هم نشون میده ارادت من. من کار روزنامه، من ببخش دادم بی تربیت و بی ادبی نیستم، نشسته بودم سرم تو موبایل بود، دائم داشتم تیتر یک و عکس یک و صفحه یک رو میبستم. قبل از اینکه بیام داخل سالن بشم با آقای دکتر عرض کردم آقای دکتر بی احترامی به حضار نشه، من بشینم بیرون. آقای دکتر گفتن نه، اگه صوتی نیست و تایپیه بیاید داخل و داخل. من همینطور که آقای دکتر خزعلی فرمودن، من نماینده حاکمیت نیستم، ولی امروز این اوضاع نابسامان و آشفته مطبوعات رو مقصر 100%ش رو قشر و صنف خودمون میدونم. عزیزان، من از مجلس ششم که اومدم بیرون، اگه میخواستم برم یه جا دربون بشم برای دربونی، حالا هیچ جا ما دعوت نکردم، ولی من 10-15 بار تقاضا کردم در هیئت نظارت مطبوعات که مدیر مسئول بشم، هرگاه استلام بنده به وزارت اطلاعات رفت، وزارت اطلاعات به من پاسخ منفی داد. اما من عشقم، حرفم، کار روزنامه‌نگاری رو کنار نذاشتم. سردبیر، خبرنگاری برای من افتخاره. من یه روز خدمت آقای خاتمی بودم، آقای خاتمی خوب راجع به کار گفت، خوبه این روحیه، خیلی عالیه. گفتم بله، کار ما خیلی ارج و قربش از ریاست جمهوری شما بشه. گفتم آقای خاتمی، شما الان رئیس جمهور سابقید، ولی بنده انشالله که عاقبت به خیر باشم، اگه روزی بمیرم روی سنگ قبرم نمی نویسن نویسنده و روزنامه نگار سابق، می نویسن نویسنده مورخ و روزنامه نگار. من این عنوان رو همیشه با خودم به یدک میکشم و با افتخار به گور میبرم. تعارفم نداریم، همه ما آدم خواهیم مرد، اما اونچه که از ما میمونه یک نام نیکه و خدایی نکرده عکسش یه نام بد. خب واقعا بنده به عنوان برادر شهید، به عنوان کسی که 20 ماه سابقه حضور در جبهه داشتم، برادرم جانباز بوده، از یه خانواده کاملا محروم، ما سال 48 که مرحوم پدرم از عراق آمد، ما در خزانه بخارایی منطقه 16 زندگی کردیم، نون کارگری خوردم. مادر و پدرم الحمدلله از نازنین ترین اقشار این جامعه بودن. نازنین که میگم یعنی فرودست ترین افراد. خدا رو شکر آقازاده نبودم، خدا رو شکر داماد کسی نشدم، به سبب دومادی کسی نیومدم نماینده مردم بشم. من برخلاف خیلی از آقایون که رفتن مجلس بعدن اومدن امتیاز روزنامه گرفتن، من اول روزنامه نگار شدم. من سال 1978 مسابقات خرداد 57 بود، اون موقع 15 سالم بود، اولین مطلبم رو من قبل از انقلاب نوشتم در روزنامه دنیای ورزش. مال زمانی بود که تیم ملی میخواست بره جام جهانی 1978 آرژانتین. مجله دنیای ورزش یک فراخوانی داد که کسانی که بخوان تیم ملی رو آنالیز بکنن مطالبشون رو بفرستن. من یه بچه 14 سالم تازه تموم شده بود، نوشتم، بعد برای دنیای ورزش خیلی هم تشویق کردن، مطلب منو با عکس چاپ کردن و همون بعد برخورد واقعا بزرگوارانه آقای حشمت مهاجرانی که بعد وقتی اومد تو هفته بعدش به من پاسخ داد، اون برخورد حشمت خان، خدا انشالله طول عمر بیشتری بهش بده، این علاقه رو و این اشتیاق و عشق به قلم رو در من اضافه کرد. بعد از انقلاب هم بنده به کار قلمی پرداختم و سال 64 هم که از جبهه آمدم، لشکر 27 محمد رسول الله بودم، آمدم کیهان. من زیر دست آقای شمس الواعظین، آقای خانیکی، آقای فرقانی، آقای سعدی و آقای مختاریان روزنامه نگار شدم، علارغم این که خودم حقوق دانشگاه تهران میخوندم در دانشکده حقوق، بعدم از بنیانگذاران روزنامه سلام بودم، بعد هفته نامه ارزش رو منتشر کردم. بنده در طول این 30-40 سال بعد از انقلاب فقط یک سوء سابقه دارم، اونم 4 سال نمایندگی مجلس، اونم الحمدلله انتخابی بوده، انتصابی نبوده. من درست یک هفته مانده به انتخابات مجلس ششم تایید شدم. گروه های 18، اون موقع گروه های دوم خرداد 18 گانه بودن، تمام لیستشون رو بسته بودن. ملی مذهبی هم حتی در عراق دو تا کاندیدا داشتن، آقای مشتاق بدیعی و آقای کارگوشا، که آقای کارگوشا رأی آورد، بعد شورای نگهبان رأیشو باطل کرد، بعد من اتفاقا رو ابطال رأی آقای کارگوشا ایستادم و بعدم که نفر اول عراق شدم. بین 100 تا کاندیدا چپ و راست، بزرگا و کوچیکا، انتخابات مجلس ششم تقریبا میتونم بگم خیلی انتخابات آزادی بود، حداقل تو شهر ما تمام چپ راست ملی مذهبی هم کاندیدا داشتن، اما من اومدم و به واسطه پیشینه روزنامه نگاریم نفر اول شدم. در دور اول من رفتم، دور دوم آقای کارگوشه های مرادی بودن که بعد من اتفاقا در نخستین گام تو مجلس واقعا از رأی مردم خوب دفاع کردم، افتخار میکنم. اولین ناطق قبل از دستور من بودم، ببخشید این من شیطانی نیست، این من معرفی است. به محض اینکه دو سوم اعتبارنامه ها تصویب شد، من آمدم و سری نطق 5 دقیقه، اون موقع نطق 15 دقیقه نمی دادن، الان هم همینطوره تا مجلس افتتاح رسمی نشه. بلا فاصله با افتخار اولین اون نطق ذخیره قبر و قیامت منه، تنها نمایندهی که در مجلس ششم خطاب با آقای حداد گفتم، ویدئوش آماده است، گفتم آقای حداد عادل این صندلی قصبی است، این صندلی جای علیرضا رجایی است و واقعا با عشق گفتم خدا نگذره از ما که نسبت به ابطال 700 هزار رأی مردم تهران و نسبت به شایسته ای چون علیرضا رجایی این ظلمو کردیم. و خدا رو شکر من چند تا شاهکار در زندگی مطبوعاتی و زندگی سیاسی دارم. یکی از شاهکارهای بزرگم همین نطقم بود. در مجلسم من رفتم نماینده نرفتم سراغ، باور کنید چون یه آدم سیاسی و دست بادارم بودم، اصلا خدا شاهده ثبت نام که میکنن نرفتم سراغ کمیسیون امنیت ملی، چون برخی از کمیسیون ها خیلی سفر توشه، چپ و راست، اصلاح طلب، اصولگرا، تو هر دوره عاشق این دوتا کمیسیونن، یکی برنامه بودجه خیلی پرطرف داره، یکی کمیسیون امنیت ملی، بعد کمیسیون صنایع. هر نماینده میتونه دو تا انتخاب بکنه، من فقط یه انتخاب کردم، نوشتم کمیسیون فرهنگی یک، دو دوباره نوشتم کمیسیون فرهنگی. و بعد از مجلسم آمدم و دیگه تاریخ رو شروع کردم نوشتم. در دوره احمدی نژادم من به حال خانه نشین بودم، البته که یک افتخار دیگه هم دارم، سال 88 به ناحق 64 روز زندان رفتم که باز هم همون 64 روز رو جز افتخارات خودم میدونم. و بعد از دولت آقای روحانی هم آمدیم و کار روزنامه نگاری رو کردم. این معرفی رو بکنم، اما حالا در مورد ببخشید، چون اگه معرفی رو نمی کردم، چون میخوام الان وضعیت مطبوعات رو مثلا بررسی کنم، شاید تو ذهن کسانی که این جلسه هستن یا از طریق ویدیو مطلب ما را از طریق ویدیوی سرقه میگن نکنه مثلا نظری نماینده حاکمیته. بنده هیچ نسبتی با حاکمیت ندارم، یعنی الان حاکمیت بنده رو برای سکوری اصطلاح مثبت بهم نمیده، پس این خطم. اما بدبختی مطبوعات فعلی تمامش زیر دست همین روزنامه مدیران روزنامه داره. ما 180 تا روزنامه داریم، همونجوری که 250 تا حزب داریم، که بینی و بین الله سنار احزابمون نمیارزه، روزنامه هامون هم نمیارزه. یعنی شما نگاه کنید، روزنامه‌ای که اصلا دیده نمیشه، روزنامه‌ای که اصلا در نمیاد. ما وقتی میریم دادسرا، حرفی که به من قاضی محترم میزنه، آقا چرا تو فقط میای عکس متهمان امنیتی رو میاری روی صفحه یکت، چرا بقیه نمیارن، چرا راجب حصر فقط تو مینویسی، چرا تیتر آقای مهندس موسوی رو تو فقط میاری؟ ببینید، یک مشت کاسب، آقای دکتر خزعلی، یه مشت کاسب در قیاب روزنامه نگاران با شرفی مثل شمس الواعظین، مثل بهروز گرانپایه و صدها چهره، حالا یه سری از عزیزانمون که مهاجرت اجباری کردن، تبعید اجباری کردن، تبعید اجباری شدن دیگه، ولی واقعا الان روزنامه نگارا مدیران روزنامه، عزیزان، روزنامه در نمیارن، بولتن در میارن. خب بولتن میخواد از وزیر بهبه و چهچه بنویسه که آگهی بگیره، بولتن فقط میخواد برای خوشامد، بولتن نمیتونه بیاد نقد قدرت بکنه، بولتن نمیتونه بیاد به سلام موی دماغ فلان وزیر و فلان وکیل باشه. میگه هرچی آگهی بیشتر بگیرم، هرچی بیشتر. بعدم عملا تو جلسات مدیران مسئول که میریم، خدا شده تو همین مدیران مسئول روزنامه‌نگارا، واقعا این برای من ننگ گفتنش، ولی من میگم که جامعه روشن بشه، امیدوارم آقای دکتر خزعلی این قسمت ها رو لطف کنن، چون یه خدمت به تنویر جامعه و افکار عمومی است، پخش بکنن. به من میگن نظری سر درد کنه 24 ساعت دادسرای رسانه این ور اون ور، بی خیال ورش کن، بیا مثل ما بنویس، حال تو ببر، آگهی تو بگیر. ببینید، این وضعیت روزنامه هاست. یعنی خب ما بارها مثلا از آقای دکتر خزعلی، از دیگران عکسشون رو زدیم، اسمشون رو زدیم، کسی نمیاد به ما چیزی بگه. عزیزان من، من چون از نزدیک در معرض کار رسانه هم، میخوام بگم بدترین دردی که الان مطبوعات ما بهش دوچاره درد خودسانسوریه. یه مش آدم غیر متخصص. ببین چرا روزنامه ها نمیتونن موج درست کنن؟ چرا روزنامه ها نمیتونن جریان سازی بکنن؟ برای اینکه آقا متخصص نیستن. شما نگاه کنید، دو سه سال پیش کادر قوی روزنامه شهروند، یه روزنامه اجتماعی بود، ولی اون موقع چون اونا بچه های متخصصی بودن، اومدن دست گذاشتن روی پدیده اجتماعی مثل گورخوابی. یهو گورخوابی یک موجی درست کرد تو دنیا. موج گورخوابی ایران رو گرفت. تو هر کوی برزنی که می رفتیم، ببین، برای اینکه متخصص. الان متاسفانه روزنامه دارهای ما متخصص نیستن، آدم های متخصص رو نمیارن، خبرنگارهای شجاع مثل آقای محمد مساعد به خاطر اینکه افشاگری میکنن، به خاطر اینکه موی دماغ میشن، هیچ که اینا رو نمیپذیره. من حالا میخوام از آقای دکتر خزعلی و از شما یه سوال بکنم. خیلی درد گفتن این حرف بر من. همین الان که من در سرای قلم هستم، ما در ایران روزنامه با تیراژ 50,000 نسخه نداریم. الان بالاترین تیراژ روزنامه همشهریه، 30,000 نسخه میزنه. تازه از اون 30,000 نسخه چقدرش فروش بره، اونو دیگه باید برید از توزیع تهران و از توزیع شهرستان بپرسید. ببینید الان در منطقه خاورمیانه تمام کشورها، حتی عربستان، در جده یه روزنامه‌ای داره به نام بازار، حالا روزنامه تجاریه، اون روزنامه داره 150,000 تا تیراژ میزنه. ما الان کل تیراژمون، امروز چند شنبه بوده؟ سه شنبه. چند مهره؟ خدا پدرتون بیامرزه، 9 مهر. در سه شنبه 9 مهر هر روزنامه، هفته نامه که روزش روز انتشارش امروزه و ماهنامه رو که جمع کنی، الان کل تیراژ مطبوعات، نه روزنامه ها، در ایران به 300,000 نسخه نمیرسه. الان متاسفانه ما نسبت به افغانستان، وقتی که ما با روزنامه نگاران افغانی، عراقی، چون اینا رو چرا اسم برم، چون اینا 15-20 ساله که آزاد شدن از یوغ دیکتاتوری و اینا آمدن بیرون، نسبت به ما که 40 ساله به هر حال انقلاب کردیم. الان تمام این کشورها روزنامه های 150,000 200,000 تایی دارن. پاکستان الان روزنامه 3 میلیونی داره. بعد تا صحبت میکنیم برای توجیه خودشون، میگن مدیران روزنامه، آقا شبکه‌های اجتماعی باعث شدن مردم روزنامه نخونن. نه، این دروغه آقای دکتر خزعلی. الان من از همه عزیزان، از ملت ایرانم که از طریق حالا این رسانه سرای قلم گوشش میرسه، پهن‌ترین باند اینترنتی دنیا رو کدوم کشور داره عزیزان میدونم بگن؟ خدا پدر مادرتو بیامرزه. همین الان در ژاپن که پهن‌ترین باند اینترنتی دنیا رو داره، آساهی و یومیوری همین امروز روزانه رو هم دیگه این دوتا 14 میلیون تیراژ دارن. ببینید خب مردم چرا حالا روزنامه نمیخونن؟ من بحثو خیلی طولانی نکنم، خیلی هم اون ابتدای بحث مقدمه گفتم، عذر میخوام. برای اینکه دیگه الان مرجعیت رسانه‌ای از دست ما خارج شده. مرجعیت رسانه‌ای دیگه الان با رسانه‌های اونور آبه. مرجعیت رسانه‌ای متاسفانه با بی بی سیه، ایران اینترنشناله، من و تو بدبختانه، و از اون ور در داخل هم مرجعیت رسانه‌ای با فضای مجازیه که یک خیلی کانال‌های مجهول نه، که اتفاقا در این خدا واقعا نگذره از سعید مرتضوی. خیلی ایشون و امثال ایشون واقعا دانسته، یه موقعش یکی ندانسته میاد ریشه مطبوعات و نهاد رکن چهارم و قدرتمندترین رکن دموکراسی رو میزنه. دو دهه است تلاش شد تا ما بیم. الان یه موقعی مقامات امنیتی میان دست به دامن ما روزنامه میشن که آقا این کارو بکنید، میگم آقا دیگه مرجعیت رسانه‌ای از دست ماها پریده، دیگه الان مرجعیت رسانه‌ای در دست رسانه‌های خارج نیست. چون من وقتی که مثلا آقا یهو دلار میره بالا، به ما میگن شما قیمت دلار رو ننویسید، تحلیل ننویسید، التهاب ایجاد میشه. میگیم خب ما نمی‌نویسیم، اما مثلا شب که بی بی سی میگه، شب که کارشناسان من و تو میان تحلیل میکنن، خب شما عملا دارید دستای ما رو پشت از کتف میبندید، بعد میندازید تو استخر، میگید با اون شناگری که دستاش آزاده مسابقه بده. خب معلومه که ما این مسابقه رو 100% میبازیم. الان وضعیت مطبوعات، ما در بعد از پیروزی انقلاب دو تا بهار مطبوعات داشتیم، از اسفند 57 تا اردیبهشت 60. خدا لعنت کنه گروهک منافقین، گروهک رجوی و اینها رو. بزرگترین خیانت رو به جنبش مدنی ما، به احزاب ما، به مطبوعات ما همین گروهک زد که دست به اسلحه برد، دهانه بهانه به دست یک عده داد که فضا رو بستن. 60 فضا بسته شد. ما 16 سال تو دوم خرداد مثلا دو تا روزنامه اون موقع یادتون باشه، کیان اطلاعات عصر بودن، یه روزنامه جمهوری اسلامی هم مثلا صبح در می اومد. ولی بهار دوم مطبوعات ما از خرداد بعد از یعنی تیر و مرداد 76 بگیریم تا دیگه سال 80 بود، زمانی هم که آقای احمدی نژاد اومد، دیگه الحمدلله آقای احمدی نژاد قصابی به سلام مطبوعات مستقل و آزاد رو به حد اعلی رسوند. میتونم بگم که شاید دیگه در طول تاریخ تکرار نشه. ما دیگه الان تو حوزه رسانه، کتاب هم همینطوره، دیگه بدتر از این نداریم. الان متاسفانه بازار کتاب های ما شده 100 نسخه کتاب های دیجیتال. فلان نویسنده میخواد کتاب بنویسه، دیگه میاد 100 نسخه منتشر میکنه. اوضاع احوال خوبی نیست. وضع مطبوعات اصلا وضع خوبی نیست. مردم مجبورن به هر حال بفهمن، مردم باید بدانن، مردم میخوان بشنون. وقتی ما نمیتونیم بنویسیم، ما سانسور میکنیم مطالب سانسور شده. معذرت میخوام، ببخشید من این مسئله شاید خیلی مسئله بدی باشه، من همیشه در این جمله رو بگم و عرایضمو تموم بکنم. ببینید سانسور میدونید مثل چی میمونه خانم ها و آقایون؟ معذرت میخوام، دیدید اگر کی حاضره، ببخشید من عذرخواهی میکنم، کی حاضره قی یا استفراغ کسی دیگر رو بخوره؟ هیچکس. ما وقتی میایم سانسور میکنیم به خاطر اینکه بمونیم، مثل همون قی میمونه. مردم هم چی کار میکنن؟ پس میزنن. اگر امروز مردم آگاهانه دیگه روزنامه های ما رو نمیخونن، باید حق رو به مردم داد. ببخشید.
خب بسیار عالی. من میخواستم بگم زمان تموم شده، دیدم هم مستمع میخواد ادامه بدن، هم خود منم دارم میخواستم. کلام خیلی زیباست و حیفه، داشتم استفاده میکردم. بسیار زیبا، یه تیترای خوبی از توش در آوردم که انشالله زودتر بره روی خبر. سخن بسیار متین، سنجیده و زیبا بود و درد همینه. یه موقعی من مقدمه کتاب سفید رو بردم پیش آقای هاشمی. آقای هاشمی گفتش که این کار دولت هاست، کمر بخش خصوصی زیر بار این خم میشه. خب حالا ما بماند که کتاب سفید رو ما پاره های تو انبارم میامدن به زور میخریدن میبردن، ولی توان چاپش نبود، هزینه ها خیلی سنگین بود، کاغذ و با اون حجم کتاب سفید. ولی توی دبی خیلی حرفه، توی امارات با یه جمعیت خیلی کوچیک، کشور 80 میلیونی پشتش نیست، یلو پیجزی که منتشر میشد 3 میلیون نسخه توی امارات. خیلی حرف، یه یلو پیجز میدادن 3 میلیون نسخه. ما اینجا کتاب سفیدمون رو میخواستیم برسونیم به 50,000 تیراژ، اصلا شدنی نیست از نظر هزینه ها، کمرشکنه. مردم همونطور که به احزاب توجه ندارن، یعنی نمیدونن که حزب کارگر یه سنتی صبح به صبح اون کارگر وضعش از من و شما بهتر نیست، ولی صبح به صبح موظف به حزبش کمک کنه. همونطور هم روزنامه میخونن، همونطور هم این رسانه ها رو حمایت میکنن. با اون گیشه فیلم اداره میشه، با اون کیوسک، روی بالاخره کیوسکی که روزنامه میتونه دووم بیاره. ولی الان واقعا روزنامه ها 10,000 تومانی که زیاد تیراژشون 10,000 تا میزنن کلی هم برگشت دارن. نگاه نکنیم کیهان 10,000 تا میزنه، تو زندان من و شما میدن بخونیم، نمیدونم تو هواپیما میدن. اون کیهان رو بذاریم کنار که به سپاه و بسیج و زندان رو به ماها میدن، کیهان بخونیم. ولی واقعیت اینه که 10,000 تا نمیشه روزنامه فروخت و این فاجعه است. بحثای مطبوعات خیلی مفصله و بایستی باز بشه. من الان صحبت کردم، ما دو نفر دیگه سخنران داریم، ولی گفتن که اگه بشه بذاریم جلسه هفته آینده، به جهت اینکه این بحث رو لااقل همون صحبت‌های دوستان این بحث یکم پخته تر بشه و یه پذیرایی مختصری هم داشته باشیم و بریم برای هفته آینده. یکی صحبتمون تحلیل آقای حراتی برای سخنرانی آقای روحانی، و آقای دکتر حراتی هم بحث آسیب‌های سیاست‌های غلط اقتصادی. این دوتا بحث هم ابتر نشه، تو خستگی افراد نباشه. من احساس میکنم در تازگی باشه برای هفته آینده بهتره.
ببینید کاملا درسته، نیاز بر ریشه هر تندادن به هر ذلتی هست. الان وقتی که روزنامه نگاران ما بلد نیستن روزنامه در بیارن، باید برن رو بولتن فلان وزیر باشن که مثلا یه آگهی روزنامه بیاد بهشون بده 15 میلیون. اتفاقا الان این 180 روزنامه که 2000 هم نمیارزن، یعنی 170 تاشون خدایش بی خودن. اینا همشون هم بعضشون خوبه، بولتنن، الحمدلله روزگارشون.
آقای نظری آگهی خوبه، الان مصاحبه سفارشی بله میگیرن، پول میگیرن، مصاحبه میکنن.
بله
رپورتاج آگهی هم خوبه،
تولید محتوا رو دارن،
اصلا عملن. تیتر رو میفروشن که به نفع اون آقای وزیره.
بله، یعنی در واقع مثلا فلان وزیر، من خودم روزنامه ما از زمانی که کاغذ از ابتدای سال کشید بالا، ما دیگه روزنامه اون چاپ کاغذی نداره. اومدیم با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خوب استفاده کردیم، سایت مستقل آنلاین رو آوردیم بالا. ببینید مردم، من بخوام بهتون بعد الحمدلله با همین مخاطبینی رو که حالا ما ایجاد کردیم در سایت مستقل آنلاین، ما امروز که نگاه کردم در وبسایت الکسا، الکسا رتبه های سایت ها رو می نویسه، هر روز هم آپدیت میشه جدیده. ما امروز سه‌شنبه رتبه مون 114 ام ایران شده. ببین خود همین، بعد در سایت اینجوریه، شما یه سری مؤسساتی هستن که بتون آگهی های نیتیو میدن، آگهی های زنده میدن، هرچی بازدید بره بالا. ما الان الحمدلله تونستیم در مستقل آنلاین تو همین زمانه ای که حالا بهترین روزنامه اصلاح طلب ما، اسم نمیبرم چون مال یکی از دوستان منه، 7-8 هزار تا میزنه، تهران 2500 تا هم نمیفروشه. آماری که دکتر خزعلی داد درسته که 10,000 تا میزنن. خب بنده بالغ بر روز 200,000 تا سایتم داره چیز میشه،
بازدید
میشه، و این بازدیدها آگهی میاره. ما به سمت کاغذ نرفتیم، استقلال خودمون رو حفظ کردیم، مجیزم از کسی نمیگیم، بیشترین پرونده رو الان الحمدلله در دادسرا داریم. همین الان که در محضر شما هستم با قرار کفالت آزادم، خودم همینطور، خانومم همینطور، خانومم به عنوان مدیر مسئول به 2 سال حبس تیز شد که پروندهش رفت دیوان عالی کشور و در حال رسیدگی است. میخوام بگم که باز هم در این شرایط میشه مستقل بود. ببینید مستقل آنلاین امسال ما بعد از 40 سال اومدیم ریشه یابی کردیم مرگ آیت الله طالقانی رو. آقای دکتر خزعلی هیچ رسانه‌ای تو این 40 سال این کارو نکرده بود. یه گفتگوی کامل با آقای قرضی کردیم، یه گفتگوی کامل با آقای سید مهدی طالقانی کردیم. تمام مطالبی رو که آقای سید مهدی طالقانی گفته بود جناب آقای مهندس قرضی نتونست پاسخ بده و ریشه یابی شد. درسته ما شاید الان نتونیم تو خیلی از مسائل روز، چون خطوط قرمز گیر بهمون میدن، اما تو خیلی از مسائل گذشته میشه رفت واکاوی کرد و ریشه یابی کرد. مطبوعه مستقلم مطبوعه که حرف مردم رو بزنه. ما چاپ کاغذی نداریم، ولی الحمدلله مستقل آنلاین از طریق همین 2010 به قول کاسبا که از طریق آگهی ها در میاریم وضعمون خوبه و با هر وزیر، با هر وکیل، با هر کسی هم که دامادش بره زندان حکم 20 سال بالای 20 سال بگیره با اونم قطع رابطه میکنیم، خط قرمزمونم به هر حال اصرار بر تبلیغ بر آدمای پاک دست.
بله، اما اون که شما گفتیدم درسته، نه فقط ماره مطبوعات، کل جامعه به دلیل اقتصاد دولتی که ما داریم هیچ کسی نمیتواند مستقل از این اقتصاد دولتی باشه. 80% اقتصاد دست سپاه و دست جناح حاکمه، یعنی بخش خصوصی هم یه جایی سر و کارش به این پول دولتی میفت. یعنی بنده اینجا کتاب پزشکی که چاپ میکنم، وقتی خواستن سال 88 جلوی کار ما رو بگیرن، یه بخشنامه کردم به تمام بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها کتاب نخرین. خب یکی از مهمترین مشتریان ما اونا هستن دیگه، خیلی راحت. نمایشگاه نیان، خب مهمترین فروش ما تو نمایشگاه بین‌المللی بود، رامون ندادن. نمایشگاه استانی هم راه ندادن. همینطوری اقتصاد تو تعطیل می‌کنن. رسماً هم گفتن کاری می‌کنیم که از نظر اقتصادی نابود شه. یعنی اولین بازداشت مدیر کل روحانیت آقای صداقت، گفت یا سکوت کن یا از اقتصادی نابودت میکنی، و کردن خیلی راحت، اصلا بستن. این اتفاق هست. ما برای همین میخوام بریم به سمت این که اگر میخوام دموکراسی بیاریم، یکی از مهمترین گامهای آوردن دموکراسی برجام اقتصادیه. یعنی باید بتونیم ما یقه مردم و گلو مردم از دست دولت در بیاریم. اگه 80% به جای دولتی بودن شد خصوصی، 20% شد دولتی، اون قسمت کوچیک 20%ی نمیتونه زور بگه. برای اینکه زندانبان من میگه من مرید تو هم، مخلص تو هم، چاکر تو هم، میگم عزیزم این حرفا چی؟ اهل کوفه هم همینو میگفتن. خبری که رسید به ابو عبدالله گفتش، گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، اینا دلاشون با توی ولی شمشیرشون علیه توی. به زندانبان میگم تو زندانبان منی، این دلت با منه که به درد نمیخور. میگه ببین من خواستم برم رفتگر بشم شهرداری، استخدام نکردن، ناچارم اینجا کار کنم، دوتا بچه دارم. گلوی مردم گیر اقتصاد ایناست. تا اینو آزاد نکنیم دموکراسی رسیدن کار دشواریه. وقت فراخون میدیم حواستمون پرت میشه، محاسباتمون غلط میشه، بیان میدون تجریش خودمون میریم و دوتا دوستمون. یعنی واقعیت همینه، مردم گرفتارن. پس باید اول به جای شعارهایی که شدنی نیست، اقتصاد رو اگه تونستیم اصلاح کنیم، راهش مشخصه. برجام اقتصادی راهش مشخصه. هنر این که بتونیم مثلا بگیم بانک‌های خارجی شعبه بزنن داخل ایران، که خلاف قانون اساسی هم نیست. بانک خصوصی خلاف قانون اساسی بود، انجام شد. شعبه بانک خارجی که یک شرکت خارجی میخواد شعبه بزنه، اگه همین یک کار رو بکنیم، گام به گام خیلی اتفاقا میفته و گلو مردم آزاد میشه. و اون آدمی که آزاده، لنگ نون شب نیست، معتاد نمیشه، مواد جابجا نمیکنه، فاحشه نمیشه و مزدور نمیشه. اینا لنگ نون شبه. اون کسی که اون تعبیر زیبایی که میگه تقصیر اون کسی که داره در مشهد تن فروشی میکنه، تقصیر اون نیست. اونایی که نون قسمت میکردن در این شهر، اونو لنگ نون گذاشتن که به خاطر نون از او بهره برن. مزدور هم همینه، بقیه هم همینه. اگه فکر میکنید حالا برادران قاچاقچی که آقای احمد ایجاد گفت، اونا نیاز دارن که اقتصاد و ترانزیت مواد مخدر هم منافعی داره برای بعضیا، اونم باید باشه.